أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال الله تبارك وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. زشتی جهاد گریزی وقتی معین میشه که ما در برابر یک زندگی زیبای جهادی او رو به مقایسه بنشینیم. وقتی خورشید میدرخشه که آدم در کنار شب قرارش بده، درسته؟ از اون طرف هم وقتی میخواید شب رو تعریف کنید، شب رو وقتی میخواید بگید، میخواید بگید دیگه این نور نیست، دیگه آدم جایی رو نمیبینه. خدای متعال میفرماد این قیامت روزیه که ینفع الصادقین صدقهم، اونهایی که اهل زندگی جهادی هستن، صادقینن در عهد با خدا، کدوم عهد؟ لا یبلون الادبار، پشت به دشمن نمیکنن. اینها صدقشون قیامت نفع بهشون میرسونه. ظاهر قضیه ممکنه یه نفر کربلا رو ببینه بگه خب تموم شد دیگه، این همه امام حسین یاران خاص و ویژه جمع کرد از مکه مدینه آورد رسید به اینجا، آخرش هم کشته شدن، تموم شد رفت. نه، ینفع الصادقین صدقهم اون روز امر الهیه، هنوز که هنوز قیامت نشده تا بفهمیم کی برده کی باخته، هنوز که قیامت نشده، باید بریم اون عالم تا بفهمیم که کسی که صادقه، یعنی کسی که مجاهد زندگی میکنه، کسی که مبارز فی سبیل الله، مجاهد فی سبیل الله، به چه فوزی. حالا چیه؟ نفعش چیه؟ میفرماد لهم جناتون تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ابدا. از ویژگی های مجاهدین اینه که در بهشتی میرن اونجا ساکن میشن که خالدین فیها ابدا، دیگه از اون بهشت بیرون نمیان، بهشت گذرای اعمال نیست. من مثال بزنم، مثلا شما ممکنه بعضی از کسانی که از دنیا رفتن و کسی از بستگانش تو خواب میبینه، میگه مثلا شرایط خیلی خوبی داشت، در یه باقی بود، در یه موقعیتی بود، خب خیلی خوشحال میشه، امیدوار میشه. بعد چند وقت میگذره، مدتی میگذره، چه میدونم یه سال دو سال، بیشتر کمتر، هر چقدر میگذره، دوباره عزیزش رو در خواب میبینه، ولی در شرایط خیلی بد، گلمند، خیلی به انواع و اقسام راه ها اصرار میکنه که بابا به فکر من باشید. حالا به یکی به یه تعبیری، به یکی به یه تعبیری، بالاخره میگه بابا من الان نیازمندم، اوضاع من اوضاع خوبی نیست. خب این به خاطر شرایط زندگی آدمه. برزخ یعنی همین دیگه، آدم توی شرایطی، مثلا شما الان تو بهشت نشستید، هیئت روضات جنته، اون دنیا که برید اوقاتی که در هیئت نشستید در بهشتید، اوقات دیگه میریم سر زندگیامون، این دیگه حالا معلوم نیست بهشت باشه یا جهنم باشه، دیگه وقتی از هیئت بیرونیم دیگه از این فضا خبری نیست. این خود یک خیلی مسئله است، خیلی نکته است. فهمید از آنات زندگیتون حساب نمیشه لس ذکر، یعنی اصلا اینو مادی محاسبه نکنید. خب من حالا یه ساعت مثلا برم درس بخونم، یه ساعت مثلا برم کار کنم، یه ساعت مثلا برم چیکار کنم، یه ساعتم برم هیئت، اینو نذارید کنار هم، جنس اینا بس هم نیست. هیئت جنسش جنس کارهای دیگه روزمره آدم نیست، ملس ذکر، ذکر اهل بیت علیهم السلام، اون دیگه روضات جنته، باغهای بهشته. شما هیچ وقت دنیا رو با آخرت مقایسه نمی‌کنی، نمیگی خب حالا ما چند وقت اینجا زندگی می‌کنیم بعد میریم بهشت. نه بابا، اینا با هم مثل هم نیستن، زن زندگی با هم فرق میکنه. لهم جناتون تجری من تحت هل انهار خالدین فیها، نهرها و باغها و که در اونجا ابدی هست، ابدا دیگه از اونجا بیرون نمیان. رضی الله عنهم و رضوا عنه، یا بحثای قیامت ها، آقا الان هر کی شهید بشه بس همین الان میبرن توی این بهشت جناتون تجری، نه، این اون مال اون روزه. خدا متعال وقتی پاداش میده، حالا هنون که قیامت نشده که کسی پاداششو بگیره، شهدا الان در یه عالم دیگه ای به سر میبرن، وقتی که پاداش، وقت پاداش رسید، اینها توی چه این جایگاهیه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، میرسن به مقام رضا، هم اونها از خدای متعال راضین، هم خدا از اونها راضیه. ببینید مثلا یه وقتی ما هم بندگی داریم میکنیم، ولی حالا حقیقت چه بخوایم، خیلی وقتا از خدا راضی نیستیم. این چرا و چون و نق و قری که میزنیم مال همینه. به زمین و زمان دریبری میگیم، راضی نیستیم، فکر میکنیم که باید به هم بریزیم همه چی رو، تدبیر و قضای عالم با انگار ما میتونیم، فکر میکنیم باید با هم بریزیم. با چی رو بخوای به هم بریزی؟ شاکی نباش، به مشکل خوردی چرا شکایت میکنی؟ تدبیر کن، مشکل رو رفع کن، رد شو، شاکی میشی. انگار اون کسی که داره طراحی میکنه زندگی تو رو حواسش نیست. عزیز من حواسش خیلی خوب جمعه. بگو افوض و امری الالله، من به خدا میسپرم. دیگه چی کارش داری؟ بسپر امر. امر یعنی چی؟ یعنی مدیریتمو. کی میتونه مدیریتش به خدا بسپره؟ اگه کسی مثل من هواپرست باشه عمرن به خدا نمیسپره. یعنی چی من به خدا بسپرم؟ خدا پس عقل داده من برای چی؟ عزیز من، خدا عقل نداده به تو خدایی بکنی، خدا عقل داده به تو بندگی بکنی. بندگی بکنی؟ اصلا بعضیا بنده نیستن، اصلا بنده نیستن، همه چی رو با به میل خودشون طراحی میکنن. این آدم که بنده نیست، خودش خداست، بوته، خودش تجسم شرکه، خودش رو میپرسته، خدا رو نمیپرسته. بنده یعنی کسی که خدا رو میپرسته، اسیر خودشه، مغلوب خودشه. این آدم کسی که هوا و هوس داره اینجوریه، بعد هم شاکی میشه، میخواد همه چی هم به هم بریزه، همه چی باید بر اساس وفق مراد او باشه. این اصلا آدم نیه، معلوم نیه نعمت عقل خدا بهش داده، باز کجا میخواد استفاده کنه ازش؟ آدم عاقل، کسی که خالق همه هستی، خالق وجود توه، گذشته و حال و بطن و ظاهر و باطن همه چی تو رو خلق کرده و آفریده و داره اداره میکنه، داره حرکت در وجود تو ایجاد کرده، خون رو به رگهات در جریان قرار داده، این همه فعل و انفعالات. من میخوام بخشید، نعوذ بالله، خدا مستخدم آدمه که خدا تو بیا جسم منو اداره کن، را بنداز، من خودم با روح خودم میخوام زندگیمو اداره کنم. تو پیچا میکنی. آقا اختیار خدا داده، اتفاقا اختیار داده که این راهو انتخاب بکنی. خدا اختیار به تو داده، میتونی هوای نفس رو بپرستی، میتونی خدا رو بپرستی. اما اگه اومدی از اختیارت استفاده کردی، هوای و هوس تو پرستیدی، بر اساس میلت زندگی کردی، این دیوانگی محضه، بلاهت محضه. آدم عاقل اختیارش رو میده در دست نفس. نفس آدم چقدر حقیره در برابر خدا. وفوض و امری الالله، بده دست خدا. و البته کسی میتونه اختیارشو به دست خدا که بر اساس تکلیفش عمل بکنه، بگرده آنچه که مرضی رضاست، رضای حضرت حق انجام بده. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضیه. نه فقط این نیست که خدا از اینها راضی باشه، اینها هم از خدا راضین. رضی الله عنهم، این قابل فهمه که خب خدا از اینها راضیه، اینها بنده خیلی خوبین. اما حالا و رضوان، اینها هم از خدا راضین از آنچه که براشون مقدر کرده، خیلی کار سختیه. یک مجاهد فی سبیل الله اینجوری زندگی میکنه، رضی الله عنهم و رضوان، اونها هم از خدا راضین. این آدمای از خود راضی، هواپرست، نمیتونن درک کنن، چون آدم وقتی کوچولو شد به اندازه بندگی نفس، خود دیگه نمیتونه درک کنه، حکمت امور رو نمیتونه بفهمه. حکمت با بندگی ایجاد میشه، با اخلاص ایجاد میشه، با تقوا ایجاد میشه. خب این که داره هوا و هوس خودشو میپرسته، این آدم که هیچ وقت، این که هیچ وقت حکمت، اصلا از کوچه پس کوچه حکمت هم عبور نمیکنه، نه عقل داره، نه حکیمه، هیچی، جهل. رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعد خود خدای متعال میفرماد ذالک الفوز العظیم. نه ما بگیم، تعریف کنیم، تبلیغات کنیم رو منبر، من بگم یه چیزی عظمت داره تا یه چیزی خدا بگه عظمت داره، معلومه با هم خیلی فرق میکنه. ما میگیم امام حسین علیه السلام سخت مظلومانه کشته شده در یک شرایط، ما چی میفهمیم از کشته شدن؟ اما اگه خدا بگه فدیناه و بذبح عظیم، این اصلا از درک ما خارجه. عظمتی که خدا بگه با عظمتی که من اون مورچه از لونه اومده بود بیرون، گفت آی عالم آب برد، گفتن نه بابا عالم آب نبرده که، در لونه تو پر آب شده، تو کوچولوی همه عالم و این دم لونت میبینی، تو مگه افق دیده چقدره آقا مورچه؟ حالا یه وقتی از خدا میفرماد خیلی بزرگه، او که دیگه خالق همه عظمت هاست، فرق میکنه با من که اصلا چیز بزرگ، اصلا تصور من از بزرگ یعنی چی؟ اصلا بزرگی رو چی درک کردی؟ و اما میدونید خیلی ها هستن بین ما زندگی میکنن ولی اصلا خیلی راحت تو عوالم دیگه، یعنی غیر از عوالم مادی، میرن میان سیر میکنن، چیزایی میبینن که ما هیچ وقت ندیدیم تا حالا، یه چیزایی میشنون که ما اصلا نشنیدیم تا حالا. بعدم اینا زندگی روال عادی زندگیشونه، روال عادی زندگیشونه، طور خاصی نیست. خدا از اینها راضیه، اینها هم از خدا راضین. مجاهدین فی سبیل الله میرسن به جایگاهی که خدا میفرماد فوز عظیم این جایگاه. خب حالا این داشته باش. بعد اونایی که حالا جهاد گریزن، اینجوری زندگی نمیکنن، همین آدم اینو که بگه، بعد حالا میخواد 4 تا 3 تا نمونه، 2 تا 3 تا بگه از اونایی که جهاد گریزن، چقدر از تو نظر آدم خفیف و خار میاد. اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم قالوا ذرنا نكم مع القائدین. یه عده میگن با پیغمبر یا رسول الله اجازه بده ما نریم بجنگیم. اینا کیان؟ اولو الطولن، یا صاحب قدرتن یا صاحب ثروت. ببین تو رو خدا، خودشو از فوز عظیم به خاطر قدرتی که میره، ثروتی که میره، محروم میکنه. یکی دیگه چی بود؟ اینایی که اهل سختی نیستن. واقعا رفقا پرهیز کنید از کسانی که اهل سختی کشیدن نیستن، پرهیز کنید، خیلی باهاشون نگردید، خراب میشید. آدمهای راحت طلب شما رو هم خراب میکنن، خراب میکنن. نمیخوان، آدمهای بدی نیستن، ولی اثر میذارن، اصلا وجودشون یه بیماریه. باهاش زیاد نگرد، به تو سرایت میکنه. بعضی دنبال راحت طلبین، اینا یه جایی چپ میکنن، اصلا به درد حق همی آدم ها نمیخورن. یا کول کسل و زجر. موسی بن جعفر فرمود بپا اینجوری نشیا. پیغمبر فرمود فرزند آدم، انسان به هیچ جایی نمیرسه جز با مشقت و سختی. دنبال راحت نگرد، جایی نمیرسه. لو کان عرضن قریبن سفرن قاصدن لاتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه. این آدم ها اینجوری هم. یکی دیگه هم این بود که دوست داره نتیجه رو همین الان ببینه. یکو میخوام ببینم، دوست داره نقد نتیجه رو زود ببینه. چرا میگن به جوون خامه؟ چون جوون دنبال زود نتیجه گرفتنه. میبینه نمیشه، میره سراغ یکی دیگه. میبینه نمیشه، میره سراغ یه چیز دیگه. آخرش یفی پسر به خودش میاد، میبینه 10 تا کار رو تجربه کرده. اگر این 10 ساله رو وقت گذاشته بود، یه کار راحت تونسته بود استاش بشه. اون تا هی دنبال نتیجه، خود زود ببینه. اینا میشینه فکر میکنه، میگه حالا من برم جنگ بکنم، نتیجهش شروع میکنه به نتیجه فکر کردن، باعث میشه سرد بشه از جنگ. بعضی ها دیدی الان تو مردم پچ پچ میکنن، وز وز میکنن، میگن آقا بس دیگه استکبار ستیزی این حرفا دست بردارید. یکی از دلایلشون همینه. میگه خب که چی شد؟ یک آدم های چش دریده این، بابا این همه انقلاب برکت، این همه. میگه کو چی شد؟ آقا میخواستیم فساد برطرف بشه، بیا این هم فساد. میخواستیم همه چی ارزونی بشه، این هم گرونی. صبر کن ببینم، صبر کن، بی خود مغالطه نکن. از روز اول گفتیم طاغوت نباید حکومت بکنه. خب طاغوت حکومتش برداشته شد، بخش عظیمی از جریان فساد تو جامعه برداشته شد. بقالی مشروب میفروخت، کثافت خونه ها تو کوچه پس کوچه هامون پر بود. بخش عظیمی از فساد، اصلا فساد الان قابل مقایسه با فساد طاغوت نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اوریانی داشتید زمان طاغوت، الان بعد حجابی دارید. اوریانی داشتید. چی داری میگی؟ فساد بود، فساد هست، اصلا قابل مقایسه نیست. یک ثانی یعنی که بابا اصلها که میاد تغییر کرده، این بزرگترین نعمته. نه ما بگیم، خدا میگه این نعمته. سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این نعمت چیه؟ همین اول آیه آمده، حبل الله نعمته، نعمت حاکمیت امام عادل، این نعمته. اگر مردم ما ولایت فقیه عادل رو نمیپذیرفتن که برای هم دیگه جون نمیدادن. شما میگید ایثار از خود گذشتگی تو جبهه فراوون شد، چرا اینجوری شد فکر میکنید؟ ببخشید این جوانان مگه قبل از زمان انقلاب نبودن؟ چرا اینجوری برای هم دیگه نمیمردن؟ چرا برای ملت جانفشانی نمیکردن؟ وقتی طاغوت بود چرا این خبانه رو نبود؟ چون نعمت ولایت نبود. نعمت ولایت میاد، خدا میفرماد فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتهی اخوانا. به واسطه نعمت حاکمیت امام عادل شما با هم پیوند میخورید، امت واحده میشید. لذا از اون روزی که در این نعمت خدشه وارد شد، در جریان ولایت خدشه وارد شد، اختلافا سر بلند کرد. از اون روزی که مدیریت امام عادل زیر سوال رفت، شورا اومد بیرون، سقیفه درست شد. شیطان بلده چه کار بکنه. اختلافات همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین الان. همه جا همینطوریه. اگه کسی میخواد کانون خانواده گرمه داره بشه، ببینه کی تو جایگاه مدیریته، اون جایگاه مدیریت تقویت کنه، کانون خانواده گرم اداره میشه. قانون. اما بزن بپکون جایگاه مدیریت خانواده رو، اون خونه دیگه خونه نمیشه، هر کسی سی خودش میره. اختلافات، درگیری ها، نزاع ها اینجاست که محور کانون خدشه بهش وارد بشه. فاسبحتم به نعمتهی اخوانا و کنتم علا شفا حفرتن من النار. این شما کجا بودید؟ فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیاتهی لعلکم تهتدون بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. الان چجوری این جامعه رو به فساد بکشن؟ شیعه سنی جواب نداد. نداد دیگه. آوردن تو قلب حوزه علمیه قم یه دفتر کذایی ساختن که بیاد جنگ شیعه و سنی رو دامن بزنه، یا یه عده‌ای رو دور بعضی از مراجع جمع کردن که اینا به شیعه و سنی تو قم اومدن دامن زدن، می ندیدیم. جمعیت هم بسیج کردن، بیت و دفتر هم درست کردن، چرا نتیجه نگرفتن؟ مجالس جشن کذای قدیم قم جمع شد، مردم نرفتن دنبال این حرفا. خب حالا اختلاف تو این وادی نگیری اینو باید چیکار کنن؟ این بدبخت ها که چیزی نمیفهمن. خدا میفرماد شیطونم وحی میکنه به یارانش، شیطون هدایت میکنه، میگه خب شما جامعه رو بخواید به اختلاف بکشونید باید یه کار بکنید. اگه الان دقت بکنید میبینید در حوزه مدیریت مقام معظم رهبری شبهه زیاد درست میشه. آقا چرا اینو گفت؟ چرا این کارو کرد؟ چرا این کارو نکرد؟ بعدم حرف بزنی میگه خدا آقا گفت نقد کنید. عقل نداری تو، عقل نداری تو. اصلا فضای الان فضای نقد نیست. شبهه 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 راجع به ولایت فقیه. آی چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، انقدر زیاد میشه. بعد دیگه این دلش دیگه با ولایت نیست. دلش با ولایت نبود، یفی این میره توی یه طیف، این یکی هم میره توی یه طیف دیگه، اینا میشن دو طیف مقابل هم به نام چپ و راست. اساس اختلاف کجاست؟ اساس اختلاف سر مدیریت ولی فقیه. کار درستی داره میکنه جبهه کفر. اگه بخواد جامعه ای ما رو به اختلاف بکشونه شیعه و سنی که جواب نداده، بعد بزنه سر هم دیگه. جبهه حزب الله کی با هم دیگه شروع کردن جنگیدن؟ وقتی از قشرهای حزب اللهی بعضیا شروع کردن نقد کردن مدیریت ولی فقیه و بعضی شروع کردن تحریف مواضع ولی فقیه. یه عده‌ای گفتن نه خیر، آقا اینجوری میگه چون آغاز تو این جایگاه اینجوری میگه و الا منظورش این نیست. متزلزل کردن جایگاه ولایت باعث شد که جبهه بندی بشه، گروه بندی بشه. یه زمانی گفتن آقا اصولگرا اصلاح طلب، ما معظم رهبری پنبه اینو زد، گوش نکردن اصولگراها، تو خودشون دچار آفت چند دسته ای شدن. الان برای انتخابات آینده اصولگراها هی دارن تلاش میکنن تازه اختلافات بین خودشون رو حل کنن تا حالا بعد برسن به یه کاندیدا. چقدر بده، چقدر زشته. ظاهر قضیه رو بخواید اصلا هیچ اختلافی نباید باشه. خب آقا اگه معیار و ملاک رو آقا مشخص میکنه تموم شد رفت دیگه. و اگه کسی برای هوا و هوس و گروه و حزب و جریان خودش نخواد کار بکنه پس دیگه اختلافی نباید باشه. ولی نه نه دیگه، نه دیگه، هست دیگه. نعمت، نعمت ولایت. فرمود امامتنا امانا للفرقه. فرمود اصلا جریان امامت تفرقه رو از بین میبره. چجوری اومد ما حزب الله یا زیر چتر ولایت متفرقیم؟ اصلا چجوری ممکنه؟ معلومه ولایت مدار نیستیم دیگه، اسمشه، حرف میزنیم. آقا رو دوست داریم، فکر میکنیم ولایت داریم. آقا دوست داشتن که اگه قرار باشه بدون ولایت مداری باشه که به درد نمیخوره، بمیر برای آقا. ولی کار خودتو بکن. چه درد آقا میخوره؟ زار زار گریه میکردن امام حسین رو دوست داشتن این نامردا. تنهاش گذاشتن، پدر امام حسین در اومد تیکه تیکه شد، کشته شد، تمام شد، رفت از حضرت سید شهدا. خب یه دوست داشته باش. گریه میکرد مثل ابر بهار گریه میکرد، میگفت حسین جان اگه بری کشته میشی. نایمد امام حسین هم میفهمود، بله، دلداریش میداد. گفت بله من میدونم تو واقعا به من علاقه داری، واقعا از سر دلسوزی داری نصیحتم میکنی، ولی من بر نمیگردم. این من بر نمیگردم یعنی چی؟ امام حسین با ادب اینجوری حرف نمیزنه، ولی من به جاش باشم همونجا میزنم، میگم امام حسین قربونت ببخشید معذرت میخوام، میذارم تو سر، میگم گور به گور شده، این اشک تمسای چی میریزی؟ اگه تو دلت برای این آقا میسوزه باید ازش جدا نشی، برو باش، محبت تو به رخ سید و شهدا میکشونی، برو برو. مگه قرآن نگفته کونو مع صادقین؟ مگه قبول نداری سید شهدا جزء صادقینه؟ هاش برو باش دیگه. گریه میکنه برای آقا، دل میسوزونه برای ولیش. دل به چه درد میخوره بسوزونی؟ اختلاف ایجاد شد. تو انتخابات های آینده اوضاع ما بهتر از این نخواهد شد، قطع بدونید. الا اینکه ما سر ولایت برگردیم، تجدید نظر کنیم و تسمو به حبل الله برگردیم، دست برداریم از ایده و نظرهای کشکی خودمون، کرار ایده و نظر و آرمانهایی که آقا داره ترسیم میکنه، اطاعت کنیم. هر کسی برای خودش یه نظر میده. آقا ما نگفت دو جبهه نکنید کشور رو، چرا کردیم؟ کی گفته بود باید دو جبهه بشه، جبهه بمونه؟ هنوزم هم همایش اصولگراها داریم میگیم. خب ما یه آقا نگفت نشه، خود چیزی داره این میره جلو. خب ما یه جبهه بشیم، بالاخره ما اینجا الان احساس شکست میخوریم. خب اونا هم همینو میخوان. دشمن میگه من الان این بهترین کاریه که بکنم، ملت رو بکنم دو دسته، ملت دو دسته بشه، تمام انرژی این رهبر صرف جنگ و دعوای این دو دسته چپ و راست خواهد شد. بعد من میتونم فلسطین رو پوستشو بکنم، میتونم فلسطین رو پوستشو بکنم، میتونم بحرین رو بیچارهش بکنم، میتونم سوریه رو، عراق رو نابود بکنم، تمام انرژی رهبر رو ببرم مصروف کنم تو مسائل داخلی کشورش. یادمون که نمیره همین چند وقت پیش آقای میگفت دعوا نکنید. به ما میگفتی به کی میفرمود دعوا نکنید؟ لابا دوم خردادیا با خودشون دعوا داشتن. کی دعوا شوشون؟ کی کار داره به دعوای اونا؟ رفتن رسیدن به اقلیت، کار دست ما بود، ما دعوا میکردیم. پس چی بود؟ یکی قدرت، ثروت، راحت طلبی و فرار از سختی. چهارمیش این که نتیجه آنی دیدن، همین الان میخواد نتیجهشو ببینه. صبر کن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. ای فدای این لحن خدا بشم، ای قربون این لحن خدا بشم، ای قربون این عزتش، ای قربون عظمتش، ای قربون این ادبیات خدا که به هیچ کی باج نمیده، به مسلمانای دنیا پرست باج نمیده خدا. شما هم بپایید با آدمای دنیا پرست باج ندید. میگه پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، زنهاتون، خانوادتون، اقوامتون، مالتون، داراییهاتون، تجارتتون، ترس کساد شدنشو دارید، خونتون، زندگیتون، اگر اینها رو بیشتر از خدا و رسول خدا و جهاد فی سبیل الله دوست داشته باشید، اگر کسی زن و بچهشو بیشتر از جهاد، بیشتر از جهاد فی سبیل الله و بیشتر از خدا و رسولش داشته باشه، خدا چنان تهدید میکنه، میگه صبر کن حساب تو برسم. فتربصوا، صبر کنی حتی یأتی الله به امره، چنان بلای سرتون بیارم که نگو. والله لا یهدی القوم الفاسقین. آها فاسق، تو اگه زنت، بچت، پدرت، مادرت، اموالت، موقعیت تو بیشتر از جهاد فی سبیل الله دوست داشته باشی. بعضیا میگن خب دیگه حالا مجبوریم بریم یه خود مبارزه هم بکنیم دیگه. ببین از این مبارزه کردن اگه بیشترت زندگی تو دوست داشته باشی، قرآن بهت میگه فاسق. ببین خدا و رسول یکی، حالا درسته آدم خدا رو باید بیشتر دوست داشته باشه، رسول خدا رو بیشتر سه، ولی جهاد، ببین الله و رسولهی و جهاد فی سبیل الله، آقا جنگو باید دوست داشته باشید، جهاد فی سبیل الله، مبارزه کردن تا حکومت الهی رو تشکیل بدی باید دوست داشته باشی. یه خود به قلبامون مراجعه کنیم. ما اگه الان میخوایم مثلا بریم سوریه یا عراق بجنگیم، بر حسب علاقه هم داریم یا میگیم نه ما باید از زن و بچه چشم بپوشیم، از اموالمون چشم بپوشیم بریم؟ چشم بپوشیم چیه؟ تو باید اونور بیشتر دوست داشته باشی. دوست نداشته باشی میگه آهای فاسق، صبر کن حساب تو میرسم. قربونت برم خدا، فدات بشم خدا، ارحم الراحمین، یعنی اینا. ای من جگرم خنک میشه وقتی این آیات قرآن رو میبینم. هیچ کسی اندازه خدا هوای مجاهدین فی سبیل الله رو نداره.
نداره بابا جون، نداره.
جانباز قطع نخواهی نصف شب به من زنگ زده
میگه حاجی من طاقت ندارم، میخوام برم کربلا. به هر کیم رو زدم هیچ کسی حاضر نیست منو ببره کربلا. یه فکری بکن، میخوام نمیرم کربلا رو برم. قطع نخواهی رسیدگی میخواد. ما هیئت داریم میریم کربلا دیگه. چند بار تالا جانباز رو برشیم با خودمون بردیم.
شهرستان بودم، مشهد بودم، اصلا نابود شدم. گفت حاجی من نمیخوام بمیرم کربلا نرفته باشم، کسی نمیتونه منو زفت کنه، من میخوام برم کربلا. مثلا قربونت برم، چشم من حالا میپرسم به هر کی. 3-4 نفر که میدونستم کربلا میرن و میان و این حرفا و فلان که میتونستم رو بزنم، همون شب رو زدم. آقا یه جانباز قطنایی میخواد بره کربلا.
پدر، مادر، برادر، زن، قوم و قبیله، مال، کار، تجارت، خونه، زندگی رو بیشتر از خدا و رسول خدا و جهاد فی سبیل الله دوست داشته باشه. دوست داشته باشه. اگر بیشتر دوست داشته باشه از جهاد فی سبیل الله، خدا میگه این فاسقه. صبر کن حسابتو میرسم. فترب بسو حتی یعطی الله به امره، بهشون بگو صبر کنید پدرشون در میارم.
یا حضرت عباس، بیچاره کسانی که جهاد فی سبیل الله رو دوست ندارن، یعنی چیزای دیگر رو بیشتر از جهاد فی سبیل الله دوست داشته باشن. یکی از موانع، یعنی یکی از عوامل جهاد گریزی چی شد؟ دوست داشتن اینا، خواهر و مادر و زندگی و زن و فرزند و اهل و عیال و عشیره و دودمان و کار و شغل و شغلشو بیشتر از جهاد فی سبیل الله دوست داشته باشه. آقا من الان تو دلم یه لحظه نگاه کردم دیدم جهاد رو دوست ندارم، ولی به عنوان یه فریضه دوست دارم شرکت بکنم، ولی خودشو خیلی علاقه ندارم. برو سری قلبه رو درستش کن داداش، بعد یه کاری کنی دوست هم داشته باشی به جنگی، دوست داشته باشی به جنگی،
آتش داشته باشی برای جهاد فی سبیل الله، نه دنبال تکلیف بگردی فقط.
آیه مبارکه سوره توبه 24، دوست داشته باشی، والله خدا میگه صبر کن بعدن حسابتو میرسم. تو آیه دیگه میفرماد انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. میفرماد اینایی که میان ازت اجازه میگیرن پیغمبر نرن بجنگن، اینا کسانی ان که خدا مهر زده بر قلبشون، این مشکل قلبی داره، دوست دارن با اونایی که جنگ نرفته اینا هم نرن. بله ما الان جرئت نمیکنیم بگیم که آقا کسی که جهاد گریز فاسقه، ما هیچ وقت این حرفو نمیزنیم، بزنیم دیگه حکم اعدام صادره. الان دارن عکسشو میگن، میگن کسی که اهل جهاده اصلا آدم نیست، نمیتونه زندگی کنه، نامردا میگن امام حسین عاقلانه عمل نکرد. الان که نمیشه گفت کسی که جهاد گریزه فاسقه، یعنی خدا میگه بریم با خدا رفیق بشیم یا خود روحیمون این خدا بشه. اومد برگشت گفت امام سجاد ها اومدی حج، حالا در زمان یکی از این خلفاست دیگه، اومد حج، دید امام سجاد اومده حج، گفت ها امام سجاد سختی جنگ و جهاد فی سبیل الله رو رها کردی پاشدی اومدی مکه، چیه چه خبره؟ مگه آیه قرآن نخوندی؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. به امام سجاد داره میگه واقعا تو تاریخ یه طیفی که همیشه اذیت کردن احمقان. این چقدر احمقه، آیه قرآن رو میخواد بره به امام سجاد بگه چرا عمل نمیکنه، چقدر احمقه، قرآن ناطقه، این آدم خیلی احمقه. آقا تو سر در نمیاری نمیفهمی، حتما باید بگی. احمقا اینجوری میشن ها، بابا جلو امام سجاد رسیدی برو قاضی ملق بازی، آیه جهاد میخونی برای امام سجادی که تو کاخ عبیدالله ملعون، کاخ ابن زیاد ملعون، وقتی خواست بکشه امام سجاد رو، حضرت زینب اومد از حضرت سجاد دفاع کنه، و همه جان رهاش کن، عادتونا القتل، کرامتونا الشهاده، اصلا ما عادت داریم کشته بشیم، این کرامت و بزرگواری ما شهادت. به این آدم اومده میگه تو به خاطر سختی جهاد از جهاد چشم پوشیدی اومدی مکه. همیشه این آدم های احمق هستن، همیشه میگه باید مقام معظم اولین این کارو میکرد. میگه بیا اینجا بینه تو قانون بلدی؟
خب
حد قانون اساسی بخون ببینم، اینی که تو گفتی جز کدوم حدود اختیارات رهبریه، جز کدوم یکی از وظایفه؟ این بود اشتباه کردم. خواخه اشتباه کردید، اشتباهت مهم نیست، چقدر احمق بودی و اشتی بوغ و کرنا کردی، 4 نفرم مایوس کردی. سوال کن چرا داد و بیداد می کنی، چرا شبهه می اندازی، پا جمعش کنی. برای امام سجاد آیه جهاد می خونه، بعد میگه یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت علی الحج و لینته. جهاد و سختی جنگ رو تو ترک کردی اومدی طرف حج که خیلی آسونه. عجب احمقیه این آدم. بعد آقا فرمود این آیه‌ای که خوندی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله، آقا فرمود انهم الائمه، بابا ما ائمه ایم که مجاهدین فی سبیل الله، یعنی آیه ما ایم، تو آیه ما رو داری تو سر خودمون میزنی. دوباره برگشت گفت الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون والحافظون لهدى بشر المؤمنین. امام سجاد فرمود بابا اذا رايناه هؤلاء الذين هذه صفاتهم فالجهاد معهم افضل من الحج. چیکار کنم دیگه؟ اگر این جنگ فی سبیل الله باشه بله، ولی این جنگ فی سبیل الله نیستش که، این حاکم حق نیست که من فی سبیل الله باید بجنگم. آخه
آدم جاهل احمق. من میگم امام سجاد اینجوری حرف نمیزنه. این که فی سبیل الله نیست. فی سبیل الله یعنی امام حق باشه. این که امام حق نیست. برای من آیه قرآن میخونی.
چقدر چه آدمایی پیدا میشدن زمان امام سجاد تر از تباس. بعد امام سجاد علیه السلام میخواد اینو آدمش بکنه. چقدر کار سختیه. چقدر کار دشواریه. آقا اگه یه چیزی رو نمیدونیم بوق و کرنا نکنیم، داده بیداد رو نندازیم. خیلی داره سخت میشه ها، نفسگیره این بحثای جهاد. چون هم وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه یعنی من بیشتر از پدرم، مادرم، برادرم، زنم، بچم جنگیدن در راه خدا رو دوست داشته باشم. این امر قلبیه. واقعا اگه کسی به این نقطه رسیده خب بله خوبه، اگه نرسیده ببین داره مسیر فساق رو میره، باید زود خودشو برگردونه. خدا شوخی نداره. امام سجاد علیه السلام 35 سال داره تلاش میکنه اینها رو مایل کنه به معارف دینی. وقتی که این باور رو به امام سجاد دارن چجوری جذبش بشه؟ این امام سجاد میفرماد مسئلتی الله تکونو لنا ولا علینا. اینها آدمای اینجوری باید بهشون بگی بابا برو 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 دست از سر ما بردار. ما نخواهیم تو ما رو یاری کنی، باید کیو ببینیم؟ نمیخواهیم تو ما رو یاری کنی، نمیخواهیم، نمیخوایم تو ما رو یاری کنی، برو دیگه. امام سجاد علیه السلام مدیر دیگه، ولی الان بعد از امام عبدالله حسینه، حاضر بره شهر شام بگرده، حاضر تو شهر شام و کوفه کوچه گرد بشه ناموس خدا، ولی رو یاری این آدم ها حساب نکنه تو کوفه و جاهای دیگه، مدینه و جاهای دیگه. دستور قیام نده، دستور انتقام نده.